بالاخره وقتی که این نقش جنسیتی شکل گرفت، این کودک بزرگ میشه. معمولا در سنین مثلا فرض کنید دبستان، بچه‌ها خیلی دیگه تو نقش مسائل جنسیتی نیستن. اغلب دخترها با خودشون، پسرها با خودشون بیشتر رفیقن، تو گروه‌های همجنس فعالیت دارن و خب هنوز به اون شکل اصلا تمایلات جنسی یا تکانه‌های جنسی هم در اینها وجود نداره. اما از حدود 10 سالگی به بعد مفهوم دیگه‌ای پیدا میشه و اون هم جهتگیری جنسی هستش. حتی یک کودک 10 ساله، چه پسر چه دختر، با وجودی که ممکنه چند سال تا بلوغ فاصله داشته باشه و اون تغییرات هورمونی اتفاق نیفتاده باشه، ولی تکانه های جنسی رو داره و این تکانه های جنسی ممکنه خیلی ساده به شکل این که شاید خیلی از والدین توجه کرده باشن، سعی میکنن جلب توجه مثلا جنس مخالف رو بکنن بدون اینکه حتی اصلا از مناسبات جنسی و رفتارهای جنسی بین زن و مرد خبر داشته باشن یا آگاهی داشته باشن. در این حد طبیعی هست و به هر حال جایی هیچ سوالی نیست. اما به تدریج که به سمت بلوغ پیش میره، خب این تکانه ها خیلی جدی‌تر میشه. با تغییرات هورمونی دوران بلوغ واقعا تکانه‌های جنسی خیلی بارز هسته و ما اصلا خیلی نمی‌خوایم راجبش بحث بکنیم، ولی به هر حال مفهومی به نام جهتگیری جنسی در همون چند سالی که نزدیک هست به بلوغ و بعد در حوالی بلوغ شکل میگیره و اون هم مفهومش این هستش که حالا این تکانه‌های جنسی به سمت چه جنسی در واقع جهتگیری میشه که بهش میگیم جهتگیری جنسی.
در خدمت کارشناس برنامه جناب آقای دکتر آذین هستیم، متخصص پزشکی اجتماعی، در ارتباط با مشاوره سلامت جنسی صحبتمون ادامه میدیم. آقای دکتر محبت می‌فرمایید در ارتباط با مراحل رشد جنسی هم توضیحاتی بفرمایید.
بله، مراحل رشد جنسی رو آنچه که بیشتر مطابق در واقع نظریات امروزی هستش تقریبا ما یه مروری کردیم با همون بحث به اصطلاح هویت جنسی، نقش جنسی و جهتگیری جنسی. اما به هر حال باید بپذیریم که این موضوع به شکل علمی از بعد از مطالعات فروید و بعد از ایشون شاگردان آی فروید مطرح شد و ایشون مفهومی به نام لیبیدو رو در واقع قائل بود که در طول رشد یک انسان مراحل مختلفی رو طی می‌کنه، از جمله مرحله اورال یا مرحله دهانی، مرحله به اصطلاح اینال یا مقعدی و مرحله فالیک. در مرحله اورال در واقع همون یکی دو سال اول رشد یک نوزاد، یک شیرخوار هستش که عملا همونطور که شاید خیلی ها توجه کرده باشن شیرخوار فقط نیاز هست، یعنی مسئولیتی نسبت به محیط اطرافش نداره و فقط توقع داره که از دیگران سرویس بگیره. اگر گرسنه است مادر باید تغذیهش بکنه، اگر لباسش به تعویض نیاز داره مادر باید این کار رو براش انجام بده و خیلی هم در قید و بند این نیست که حالا اگر شب پدر خسته است یا مادر خسته است این گریه نکنه، فرض کنید نصف شب اونا رو از خواب بیدار نکنه. این نکته از این جهت مهمه که بعضی از گرفتاری‌های شخصیتی که در بزرگسالی اتفاق می‌افته، مثل بعضی از شخصیت‌های مثل خودشیفتگی، فرض کنید شخصیت‌های خودشیفته، به نوعی به هر حال در اون نظریه‌های روانکاوی نسبت میدن که توقف رشد در همین مرحله اورال هستش که عملاً بدونه که هیچ احساس مسئولیتی نسبت به دیگران کنه فقط میخواد از اونا سرویس بگیره. در مرحله مقعدی که از حدود مثلا 2-3 سالگی هستش، کودک سعی میکنه که در واقع تکانه های جنسی با لذت از فرض بفرمایید نگه داشتن مدفوع ایجاد میشه. اون بحثی هستش که بعضی وقتا به یبوست تو بچه‌ها تو این سن ختم میشه و یه مقدار اذیت میکنه پدر مادرها رو و به هر حال این مراحل به صورت معمول خیلی نباید جای نگه باشه و میگذره و بالاخره مرحله فالیک هستش که وقتی که در واقع تمرکز لذت جنسی به خود اندام جنسی متمرکز میشه. نکته ای که خیلی مهم هستش در این مرحله این هستش که بچه‌ها تو این سن و سال وقت کنجکاوی‌های جنسیشون کم کم شروع میشه و شاید بتونیم به طور موازی بگیم این معادل همون وقتی هستش که اون هویت جنسی شکل گرفته، یعنی فرد پذیرفته که من پسر هستم یا دختر هستم. خب حالا سوال بعدی، اگر من پسر هستم در واقع فرض بفرمایید تفاوت جنسی یا تفاوت‌های بدنی دخترها چجوری است، اونا چجوری هستن؟ اگر من دختر هستم فرض بفرمایید پسرها اون قسمتایشون که من نمیتونم در شرایط معمول ببینم یا اندام جنسیشون به چه شکل هستش. و این کنجکاوی ها زمینه میشه برای اینکه بچه‌ها در فرصت های مثل بازیایی که با هم دیگه دارن، بچهای 3-4 ساله مثلا پیش دبستان، شروع کنن به نوعی از فرصت ها استفاده کنن و این کنجکاوی های خودشون رو پاسخ بدن. اونجایی که بچه‌ها تا ولشون کنی میرن سراغ دکتر بازی، و اگه خدای نکره پدر مادر از اینا غافل باشن و مثلا 1-2 ساعت اینا رو تنها تو اتاق گذاشته باشن به خیال اینکه چند تا بچه 3-4 ساله دارن با هم بازی میکنن، ممکنه در که باز کنن با صحنه مواجه شن که این لباس اون رو دستکاری کرده، یا برها چیزایی که خیلی براشون سوء تفاهمای بزرگی رو ایجاد بکنه و معمولا متاسفانه چون آگاهی ندارن از این موضوع ممکنه حتی عکس العملای خیلی شدیدی نشون بدن و خیلی واقعا تجربه بدی هم برای خودشون هم برای اون کودکان باشه. باید پدر مادرها بدونن که بچه‌ها در این سن و سال به شدت مترصد کنجکاوی و گرفتن پاسخ برای این سوالهای خودشون هستن، بنابراین حتما وقتی که بازی میکنن با هم ما باید نظارت کافی براشون داشته باشیم. خب حالا اگر با همچی صحنه مواجه شد، یه مادری مواجه شد که بچه‌هاشون وقتی تنها بودن با مثلا بچه‌های همسایه یا بچه‌های فامیل توی مهمونی داشتن به هر حال تماس فیزیکی و بدنی با هم داشتن، خیلی خونسرد باید این پدر یا مادر صحنه رو عوض بکنه، بچه‌ها رو صدا بکنه، به تلویزیون، به خوردن میوه، به یه کار دیگه سرگرمشون بکنه و اصلا خدای نکرده نیازی نیست که بخواد برخورد جدی با این موضوع صورت بگیره، تهمت و برچسبی به این بچه‌ها زده بشه، بچه همسایه که اومده بود خونه ما نمیدونم لابد مشکل اخلاقی دارن یا بچه‌های من نکنه مشکل اخلاقی دارن. این واقعا یک نیاز طبیعی است برای اینکه این بچه‌ها نگرانی‌هایی دارن در رابطه با مسائل جنسیشون و خیلی خوبه که اتفاقا پدر مادرها بتونن منطقی و خوب به این سوالات پاسخ بدن تا این نگرانی‌ها برطرف بشه. دختر بچه‌ها باید بدونن که احیانا ژنیتال اونها قبلا جور دیگه‌ای نبوده که فکر کنن یه چیزی رو از دست دادن و همیشه هم بناس همین جوری باشه، سالم هستن، کامل هستن. پسر بچه‌ها باید بدونن که شرایط دستگاه تناسلی شما همین شکلی که هست طبیعی است، همینطور هم خواهد بود، بنا نیست اینو خدای نکرده از دست بدن و به این ترتیب آرامششون حفظ بشه. نکته دیگه که من در آخر عرضه میخوام روش تاکید کنم موضوع خودارضایی هستش، چون در همین سنین پیش دبستان همین کنجکاوی‌های جنسی در واقع به تجارب خوشایندی هم ختم میشه، اگرچه هنوز به هر حال اون مراحل بلوغ طی نشده، ولی این دستکاری‌ها برای بچه‌ها خوشایند هست و این کار به صورت خیلی رایجی انجام میشه، حالا یا در حضور پدر مادر یا بچه‌ها خب چون متوجه میشن با عکس العمل مواجه میشن در خلوت این کارو میکنن. برخورد با این حوادث هم دقیقاً برمیگرده به همون چیزی که قبلا عرض کردم، فقط موقعیت رو باید عوض بکنن، دلیل بر انحراف نیست، دلیل بر اینکه این بچه‌ها بچه‌های ناسالمی هستن نیست، حتی دلیل بر این نیست که این کار رو به دلیل در واقع رفع تنش جنسی داره این فرد انجام میده. البته شرایطی مثل اضطراب این رفتار رو بیشتر میکنه و شما حسابشو بکنید در بچه‌ای که مضطرب هستش و به یه همچین رفتاری هم دست میزنه، حالا پدر یا مادر با در واقع متوجه شدن این موضوع برخورد نامناسبی داشته باشن، تنبیهات نامناسبی داشته باشن، برچسبای نامناسب این بچه بزنن، دقیقاً همون اتفاقی نباید بیفته افتاده و اضطراب این بچه به شدت تشدید میشه. ما به کرات کلینیک مواردی داریم که کار به مدرسه کشیده، کار به معلمین و ناظم و مدیر مدرسه کشیده، اینها واقعاً زمینهای اضطرابی بچه رو تشدید میکنه، دیگه از این بعد تو مدرسه هم احساس آرامش و امنیت نمیکنه بچه و اصلا در واقع این روش مناسبی برای برخورد با این موضوع نیست. مطمئن باشن با به قول معروف سرگرم کردن بچه به موارد دیگه، با کاستن از سطح اضطراب در محیطی که بچه رشد میکنه این مقطع میگذره و بچه‌ها از این کار خودشون دست برمی‌دارن. و اگر هم اینطور نشود و حالا متاسفانه قبلا اقدامات نسنجیده انجام شده، حتما از مشاورین استفاده بکنن تا به نحو درستی با این موضوع برخورد بشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر. همونطور که فرمودین واقعا اندام جنسی مثل اندام‌ها و اعضای دیگه بدن نیازمند توجه خاصی به اون هست و نهایتاً آگاهی حرف اول رو تو این مقوله میزنه. اگه والدین خوب آشنا باشن که مراحل رشدی این رو و تکاملی این رو بدونن، به تبع برخورد عاقلانه‌تر و بهتری با این موضوع خواهند کرد و شاید پیشگیرانه باشه برای خیلی از معضلاتی که در آینده برای بچه‌ها رو خواهد داد. من تشکر می‌کنم از حضور شما در این برنامه و شنوندگان محترم رو تا برنامه دیگر به خداوند متعال می سپارم.
رادیو سلامت در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز.
شما هم عضوی از باشگاه سلامت یاران باشید. با هم هم صدا شویم. هم صدا، هم صدا.
با یاد و نام خداوند بخشنده و مهربان و عرض سلام و ادب خدمت همه شما هموطنانم، هم صدایان باشگاه سلامت یاران رادیو سلامت. اجازه بدید قبل از هر چیز تسلیت بگم خدمت شما خوبان، شهادت هموطنان عزیزم، زائران گلزار شهدای شهر کرمان که در حمله تروریستی 13 دی ماه به شهادت رسیدند. به نوبه خودم و همه همکارانم در رسانه ملی صدای جمهوری اسلامی ایران ابراز همدردی می‌کنیم با همه خانواده ها و بازماندگان شهدا و مجروحین حادثه تروریستی گلزار شهدای شهر کرمان.
قطعا نشون میده این حرکت دشمنا که نه تنها از خود حاج قاسم از شهادتش بلکه از زائرای حاج قاسم هم میترسن، ولی به کوری چشم دشمن ها اگر میخوان کاری بکنن که دور حاج قاسم خلوت بشه اجازه نمیدیم. ما سال دیگه اگر امسال لیاقت نداشتیم بریم، سال دیگه حتما با شور و شوق بیشتری میریم.
توی روز میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها که هممون مشغول شادی و سرور و برپایی جمعهای جشن بودیم، خبر شهادت عزیزانمون که برای زیارت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی رفته بودن به کرمان و کنار قبر این عزیز داشتن حال دلشون رو خوب میکردن، متاسفانه با حادثه تروریستی شهید شدن. خب برای اونها که ما در عمق دلمون خوشحالیم، چون فرمود که مردن مثل پژمرده شدن گل و شهادت مثل چیدن گله، و اینها امروز گل چیده شده بودن، قنچه هایی بودن که عطرشون حتما کشورمون رو عطرآگین خواهد کرد. اما قصه میخوریم از این که این عزیزان دیگه بین ما ها نیستن و در کنار این ناراحتی و قصه غضبناکیم از دشمنی که تا دندان مسلح همیشه دنبال این بوده که به ما ضربه بزنه.
من به عنوان یک بلوچین جینی زهگی یه تروریستی حادثه ها کرمانی یا تسلیتشین بوتی درست عزیز هممولکن که ته کرمان هستن و اشراب گوشین که به عنوان یک اهل سنتی، به عنوان یک بلوچی اتی هوری و همراهی یا گونوتی عزیز هممولکیان ما کرمان دارین و انشالله که باعث و بانی یه حادثه سدین هرچی زودتر بوتی سزای عمل برست.
ما متوجه شدیم که چقدر حتی اسم حاج قاسم و ظاهر حاج قاسم برای دشمن آزاردهنده است و این هیمنه پوشالی دشمن شکسته، و اینکه از طرفی خب شهادتی در روز میلاد از زهرا سلام الله علیها و روز شهادت سردار دلها یه توفیقه که نصیب اون عزیزانشون که به درجه رفیع شهادت رسیدن.
خیلی ناراحت کننده بود. من خودم و خانوادم واقعا شوکه شده بودیم و واقعا فکر کردیم که عزیزای خودمون رو دست دادیم و واقعا ناراحت کننده بود.
متاسفانه خبر را که شنیدم خیلی ناراحت اندوهگین شدم و یاد و خاطره حاج قاسم برای من یادآوری شد.
شبیه کربلا کردند از خون باز کرمان را، منافقها به خون آذین نمودند اهل ایمان را. به روز سالگرد آسمانی گشتنت اینجا، به خونابه نشاندند این چنین چشمان یاران را.
ما عزاداریم اما باز هم دست خدا پاسخ سختی به دشمن میدهد با دست ما. بارها گفتیم دوران بزن در رو گذشت، می شوند آماج سرکوب و مجازات و بلا، انتقامی سخت تر از حمله عین الاسد می شود فردا نصیب این جنایتکار ما. شود فردا نصیب این جنایتکار. دوباره ملت آزاده ما برای عشق شعری نو سرودن، غزل‌های شهادت مثل باران غبار از چهره یاران زدودن. برای مکتب سردار دلها دوباره باز ما را آزمودن، سپاه عشق در گلزار کرمان دوباره گوی سبقت را رو بودن. ملائک با ندای حاج قاسم در باغ شهادت را گشودن، برای پاسداری از حماسه شهادت را نصیب ما نمودن. انتقام سخت تر از حمله عین الاسد می شود فردا نصیب این جنایتکارها. ما همه سربازهای مالک اشتر شدیم، جان فدای رهبری فرمانده کل قوا. از شهیدستان کرمان می خورم سوگند که غزه و قدس و یمن خواهد شد آزاد و رها. غزه و قدس و یمن خواهد شد آزاد و رها. نشانی باشگاه صدای مردمی سلامت یاران در پیام رسان بله @ رادیو سلامت.
دشمنان بدونن که با این کارشون نمیتونن ما رو بترسونن و ما همچنان ایستاده این پشت ملتمون، پشت رهبرمون و همچنان هر روزم اگر مردم ما رو به شهادت برسونن باز هم ما نمیترسیم و ایستادیم.
حادثه تروریستی که در کرمان رخ داد ما شیعه به شهادت محکوم کنه. ما شیعه و سنی با هم اتحاد داریم و شیعه خاری به چشم دشمن.
این تهاجم به جان و سلامت مردم در هر دین و آیین و مذهبی که باشه محکوم به نظرم و واقعا انسانی نیست. همچین کشتاری، همچین جنایتی انسانی نیست.
حس دردناکی بود. غم دوباره انگار اون لحظه که خبر شهادت حاج قاسم رو بهمون دادن، اون لحظه دوباره برام تداعی شد. خیلی سخت بود برام.
سپاس از همه شما عزیزانم، از همه شما عزاداران، از همه شما خوبانی که همدلی کردید با مردم شریف و نجیب شهر کرمان. و آرزو میکنم که دیگه هیچ وقت شاهد چنین اتفاقهایی نباشیم. شما مردم سرفراز کشورم همیشه سلامت باشید و تندرست، و امیدوارم که عاملان این جنایت وحشیانه خیلی زود به سزای اعمالشون برسن. دوستتون داریم. خدا نگهدار.
بیا کمی باران باشیم.
رسیدن از دیروز،
رسیدن
به اکنون.
از دیروز به اکنون. اینجا
شبکه رادیویی سلامت.
دلم گرفته دوباره هوای تو رو داره، چشمای خیسم واسه یه دیدنت بیقراره. این راه دورم خبر از دل من که نداره،
یک روز یک کتاب.
شنوندگان عزیز سلام، دکتر ندا نوری هستم، روانشناس، و امروز با معرفی کتاب فکرت رو تغییر بده تا زندگیت تغییر کند، نوشته برایان ترایسی با ترجمه یلدا بلارک در خدمت شما عزیزان هستم. قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم و به معرفی کتاب فکرت رو تغییر بده تا زندگیت تغییر کند بپردازم، دوست دارم یک سری واقعیت رو در مورد شما، بله شما شنونده عزیز، مطرح کنم. شما انسان خوبی هستید و لیاقت یه زندگی خوب و سرشار از موفقیت، خوشبختی، لذت و شادی رو دارید. شما شایسته داشتن یه رابطه شاد، سلامت کامل، کار مناسب و استقلال مالی هستین. این موارد حق مسلم شما هستش و زندگی شما باید اینطوری باشه. شما برای رسیدن به موفقیت و سطوح بالای عزت نفس، احترام و غرور خلق شدین. شما خارق‌العاده هستید. هرگز کسی مثل شما در طول تاریخ بشر وجود نداشته. توانایی‌ها و مهارت‌های شگفت‌انگیزی دارید که وقتی به درستی به کار بگیرید به تمام خواسته‌هاتون می‌رسید. شما در بهترین زمان در تاریخ بشر زندگی می‌کنید. فرصت‌های فراوانی رو هم پیش روتون دارید که می‌تونید از اونها برای عملی کردن تمام رویاهاتون استفاده کنید و تنها محدودیت شما چیزی است که با تفکر خودتون می‌سازید. در واقع آینده شما نامحدوده. واکنش شما نسبت به این جملاتی که باهاتون در میون گذاشتم و خوندم چیه؟ احتمالاً دو تا پاسخ دارید. اول اینکه از مطالبی که شنیدین خوشتون اومده و بعد اینکه از صمیم قلب آرزو کردید که براتون اتفاق بیفته. اما پاسخ دومتون مبتنی بر تردید و ناباوری هستش. اگرچه شما تمایل زیادی دارید که زندگیتون سرشار از سلامتی، شادی و خوشبختی باشه، اما وقتی که این مطالب رو شنیدین دچار تردید و ترس شدین که آیا ممکنه که به این رویاها و اهداف برسید یا نه؟ شاید بزرگترین و مهمترین اصل ذهنی و معنوی که تا الان شناخته شده باشه اینه که ما به همون کسی تبدیل میشیم که همیشه به اون فکر میکنیم. در واقع جهان خارج مانند یه آینه‌ای هستش که دنیای درونی ما رو منعکس میکنه. اون چیزی که در خارج اتفاق میفته انعکاس اون چیزی هستش که در درون ما رخ میده. ذهن ما بسیار قدرتمند هستش. افکارمون تمام رویدادهای زندگیمون رو کنترل میکنه و تعیین میکنه. میتونه ضربان قلبمون رو افزایش بده یا کاهش، میتونه بر روی هاضمه یا خوابمون تأثیر مثبت یا منفی بذاره، یا حتی ترکیبات شیمیایی خونمون رو هم تغییر بده. افکارمون میتونه توی چشم به هم زدن ما رو شاد کنه یا غمگین میکنه، میتونه ما رو گوش به زنگ نگه داره یا اینکه پریشان و افسرده بکنه، میتونه باعث محبوبیتمون بشه یا اینکه باعث منفور شدنمون بشه. توی زندگی افکارمون میتونه باعث شکست یا موفقیت، خوشبختی یا فقرمون بشه. این افکار و اعمال ناشی از اونها هستش که میتونه زندگی ما رو شکل بده و مسیر زندگی ما رو تعیین بکنه. نکته مثبتی که در اینجا وجود داره این هستش که تمامی این افکار تحت کنترل ما قرار داره. فکرت رو تغییر بده تا زندگی تغییر کنه، نوشته برایان تریسی با ترجمه یلدا بلارک، نشون میده که چطور منابع شگفت انگیزی درونی خودمون رو کشف بکنیم و از این نیروهای خارق العاده برای بهره برداری بهتر زندگیمون استفاده بکنیم. بهمون یاد میده که چطور افراد و منابع لازم رو برای رسیدن به هدفهایی که در زندگیمون مشخص کردیم جذب بکنیم. با بکارگیری مفاهیم و ایده هایی که در این کتاب مطرح شده، ما میتونیم به نتایج بهتری برسیم و تمامی این مفاهیم و ایده ها همون مفاهیمی هستش که موفق ترین و ثروتمند ترین افراد و رهبران بزرگ دنیا در هر زمینه از اونها استفاده می کنن. فصل اول به عنوان تغییر تفکر هستش، فصل دوم به عنوان تغییر زندگی، فصل سوم با عنوان رویاهای بزرگ، فصل چهارم تصمیم برای ثروتمند شدن، فصل پنجم پذیرش مسئولیت زندگی، فصل ششم تعهد به تعالی، فصل هفتم اولویت دادن به دیگران، فصل هشتم فکر کردن مانند نابغه ها، فصل نهم رهاسازی قدرت های ذهنی، فصل دهم تقویت تفکر، فصل یازدهم ساختن آینده و فصل دوازدهم با عنوان ساختن یک زندگی فوق العاده به شما عزیزان معرفی میشه. که در بخش بعدی فصل اول از این کتاب رو با عنوان تغییر تفکر که نقش مهمی در تغییر زندگی داره به صورت خلاصه به شما عزیزان معرفی میکنم. فصل اول کتاب فکرت رو تغییر بده تا زندگیت تغییر کند با عنوان تغییر تفکر هستش. قانونی در روانشناسی هستش که اگر تصویری از آینده دلخواهتون رو توی ذهن خودتون شکل بدین و مدت زیادی اون تصویر رو تو ذهن خودتون نگه دارین، خیلی زود به همون چیزی که فکر میکنید تبدیل میشین. در این فصل اومده به صورت کلی در مورد این که تفکر چگونه به وجود میاد، از کودکی شروع کرده و اینکه چه چیزهایی بر روی تفکر تأثیر میذاره و در نهایت چجوری ما میتونیم این فکر رو و تفکرمون رو تغییر بدیم تا زندگی بهتری داشته باشیم رو به شما عزیزان معرفی کرده. در ابتدا میگه که یکی از مهمترین پیشرفت‌ها و اکتشافاتی که در زمینه روانشناسی انجام شده این هستش که معرفی می‌کنه که بر اساس یک تئوری تمام انسان‌ها بدون هیچ فکر یا ایده‌ای به دنیا میان و هر چیزی که انسان به اون فکر یا احساس کنه از کودکی به بعد یاد میگیره. انگار که ذهن یک کودک مثل یک لوح سفیدی هستش که هر موجود یا هر تجربه‌ای روی اون اثری به جای میذاره. پس شخصیت بزرگسالی ما در واقع مجموعه ای از آموزه‌ها، احساسات و تجربیات هستش و شخصیت کنونی و آینده افراد هم نتیجه همین شرایط هستش. نکته بعدی که در این فصل بهش اشاره شده این هستش که اولین تأثیراتی که یک فرد میبینه بسیار پایدار هستش. اگر والدینتون همواره به شما گفته باشن که چه انسان خوبی هستید و چقدر دوستتون دارن، اگر تشویقتون کرده باشن و حمایتتون کرده باشن و توجه بیش از اندازه به شما بدون شرط داشته باشن، یعنی بدون اینکه شما چه کاری رو انجام دادید یا چه کاری رو انجام ندادید توجه داشته باشن، این باور رو در ذهن شما و فکر شما به وجود میارن که شما یک فرد خوب و با ارزشی هستید که در 3 سالگی این باور ثابت میشه و به بخش بنیادی دیدگاه شما نسبت به دنیا تبدیل میشه. پس اگر والدینتون ندونن که حرفا و رفتاراشون تا چه حدی میتونه بر شکلی شخصیتتون تأثیر بذاره، ممکنه نتایج مخربی رو در آینده به دنبال داشته باشه. یه نکته دیگه که در این فصل بهش اشاره شده این هستش که میگه کودکان بدون اینکه هیچ ترسی داشته باشن به دنیا میان، به جز ترس از افتادن و صدای بلند. تمام ترس ها رو ما باید به کودک یاد بدیم. 2 تا ترس عمده رو در اینجا مطرح کرده و گفته که ترس از شکست و از دست دادن و ترس از انتقاد و طرد شدن، 2 تا ترس عمده انسان هستش که در کودکی شکل میگیره و اگر این ترس ها در انسان شکل بگیره خیلی زود باور میکنیم که کوچیک و ضعیف و نالایق هستیم و در انجام کارهامون توانایی های لازم رو نداریم. دومین ترسی که باعث میشه ما به عقب برگردیم و در این کتاب بهش اشاره شده اعتماد به نفسمون هستش و تمایلمون به زندگی یه شاد هستش. این احساس در کودکی و در